رابطه مردم و ولایت رو کشف کنه. اگر این رابطه کشف شد، ما میتونیم تمام گام‌های متعددی که در بیانیه گام دوم تعریف شده اینها رو قدم برداریم و به قله این گام و به اون هدفی که در واقع ترسیم شده در چشم‌انداز گام دوم انقلاب انشاءالله دست پیدا کنیم. ما در برنامه‌های بعدی در خصوص فرازهای مختلف این گام با شما مردم عزیز و عزیزان شنونده سخن خواهیم گفت و به عنوان مؤلفه‌های مهم و قابل توجه بیانیه گام دوم، فرصت‌های مادی کشور، قصه علم و پژوهش، عرصه معنویت و اخلاق، موضوع عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی و تمام ارکان مهمی که در بیانیه گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری به عنوان تکلیف به همه امت اسلامی تقریر شد و صادر شد و امروز همه ما موظف هستیم به عنوان بسیج عمومی این انقلاب و این ولایت انشاءالله گام برداریم و در صحنه باشیم، خدمت شما عزیزان عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امر رهبر این که سامان یابد، ارتش 20 میلیونی در هر جا.
بسیج دیوان شعر انقلاب اسلامیه که پیر جماران در اوج شعله های آتش جنگ تحمیلی سرود و به زیور طبع و چاپ پایداری و مقاومت بسیجیان عزیز آراسته شد. بخشی از قصیده های بلند و شورآفرین این دیوان عملیات های پر افتخار و غرورآفرین دوران دفاع مقدسه، عملیات هایی که حتی بازخوانی اونها زیباست، شبیه حس سرنگونی پهباد جاسوسی آمریکا. بله دوستان، رسیدیم به بخش یک روز یک عملیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رزمندگان سپاه اسلام به پیش، رزمندگان سپاه اسلام به پیش. یا حسین، یا حسین، یا حسین.
عملیات نصر 5، تسلط بر شهر قلعه‌دیزه عراق. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تصرف و تامین بخشی از بلندی‌های مشرف به شهر و منطقه قلعه‌دیزه عراق در جبهه شمالی کردستان ایران عملیات نصر 5 را طرح‌ریزی نمود و در روز سوم تیر ماه 1366 با رمز یا زهرا سلام الله علیها در منطقه‌ای به وسعت 20 کیلومتر مربع به اجرا گذاشت. در این حمله محدود و کوتاه مدت علاوه بر آزادسازی بلندی‌های مهم منطقه و دشت بوجار و شماری از روستاهای مرزی هر دو کشور، بیش از 1100 نفر از قوای دشمن کشته، زخمی و اسیر شدند. تا زمان این عملیات بیشتر حمله ها از سمت جبهه شمالی و میانی در فصل تابستان انجام می شد و برعکس بیشتر عملیات های جبهه جنوبی در فصل زمستان صورت می گرفت. اما پس از عملیات نصر 5، عملیات سخت و خطرناکی چون بیت المقدس 2 در فصل زمستان و اوج سرمای مناطق کوهستانی و بیت المقدس 7 در گرمای طاقت فرسای خوزستان به اجرا درآمد و نتیجه مثبت داد. این موفقیت نشانه انعطاف و پشتکار نیروهای ایرانی در انجام هر نوع عملیات در هر منطقه بود. همچنین در جریان عملیات نصر 5 تعدادی سلاح سبک و نیمه سنگین به غنیمت نیروهای خودی درآمد.
تنین بانگ خوش عاشقی رسد به گوش، بیا به مدرسه عشق ثبت نام کنیم. عزیزان شنونده، بسیجیان و همراهان، تو بخش پایانی برنامه امروز شجره طیبه درود می‌فرستیم به روح بلند شهدا و امام شهیدان و یادمون هست که مدیون شهداییم به ویژه شهدای گرانقدر مدافع حرم. خدا نگهدارتون.
ز کودکی خادم این زبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسینم قدمم، نه قصه جدایی از یار و وطن دارم، به امر حق به راه دل کفن به تن دارم، پریدن از قفس که بال و پر نمیخواهم، عشق از فال پریدن همان که من دارم. ز کودکی خادم این زبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسینم قدمم، کنار لشکر عشاق حسینم قدمم.
زندگی
زندگی
زندگی،
آرامش
آرامش،
دلارامی
دلارامی،
یاد خدا.
ربی سبحانك ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا که نامش آغازگر کلام پاکان است و ذکر دائم خوبان. دوستان عزیز سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه هستید. این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه امام علی علیه السلام اختصاص داره. در این برنامه حجت الاسلام محدثی حکمت‌های 427 و 428 نهج البلاغه رو بررسی خواهند کرد. امام علی علیه السلام در حکمت 427 می‌فرمایند: کسی که مشکل و نیاز خود را نزد مؤمنی بازگو کند، گویا نزد خدا بازگو کرده، و کسی که آن را نزد کافری بازگو کند، گویی از خدا شکایت کرده است. در این مجال سخنان استاد محدثی رو در این باره تقدیمتون میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، در این برنامه هم دو حکمت از کلمات قصار نهج البلاغه رو خدمت شما مطرح میکنیم. حکمت 427 درباره این هست که انسان شکوه و شکایتش رو پیش مردم نباید ببره، پیش خدا باید ببره. می‌فرماید که من شکا الحاجت الى مؤمن فکنه شکاه الى الله، و من شکاه الى کافر فکنما شک الله. کسی که به مشکلی برمیخوره، طبیعتاً اون رو با دیگری یا با دیگران در میان میگذاره و رنج و غم و بلای خودش رو مطرح میکنه، یا برای تسکین خاطر یا برای مثلا انتقاد از اون چی که براش پیش اومده. نام این درد دل کردن شکوه هست. بث و شکوا هم اینه که انسان این شکوه خودش رو پیش دیگران باز کنه و سفره دلش رو باز کنه. حالا که انسان میخواد شکوا و شکوه داشته باشه، چه بهتر که اینو پیش خدا ببره و حاجت و نیاز و گرفتاری خودش رو با خدای متعال مطرح کنه. و الیک یا رب المشتکا، در دعاهای ما هست خدا، یا این مشتکا و شکوه فقط به درگاه توست. یا در دعایی هست فهم کنم دعای افتتاح که اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، خدا یا این که ما پیامبر رو الان در اختیار نداریم، این که ولی ما غایب هست، این رو به آستان تو شکوه آورده ایم. اگه بنا شد که پیش بندگان خدا طرح شکایت و شکوه کنیم، خب این بنده بنده مؤمن خدا باشه، نه کافر خدا نشناس، بلکه پیش مؤمن خدا شناس. اون یکی خوبه، یعنی اینکه انسان با مؤمن خدا شناس طرح شکوه بکنه، و این یکی پیش کافر خدا نشناس بده، اون کار سازه و این کار رو خراب میکنه. از اونجایی که مؤمن برادر مؤمن هست و یاور او هست و طبق وظیفه دینی اگر غم و رنجی در برادر دینیش ببینه و حس کنه، به او کمک میکنه، باش همدلی میکنه، در رفع مشکل او میکوشه و این توصیه دین و مکتب ماست، پس طرح شکوه، طرح نیاز پیش مؤمن مثل اینه که انسان پیش خدا شکوه خودش رو مطرح کرده، یعنی زمینه ای میشه برای رفع حاجت. من شکل حاجت الی مؤمن فکنه شکاها الی الله. ولی وقتی پیش کافر دست نیاز دراز کنی یا سفره دلت رو باز کنی، اون چون عقیده به خدا نداره، از همین فرصت استفاده میکنه برای بدبین ساختن تو به آفریدگار، برای تضعیف اعتقادات، برای سوس کردن خدا باوری. تو شکوه میکنی، چند تا هم او روش میگذاره و نظرت رو راجبه خدا منفی میکنه. این مثل این میمونه که انسان از دست خدا شکایت کرده، نه اینکه شکوه به دستگاه خدا برده باشه. ز آسمان و زمین شکوه میکنی شب و روز، چه داده ای به زمین، ز آسمان چه میخواهی؟ پس کسی که من شکاها الی کافر، شکوه خودش رو پیش کافر مطرح کنه، فکأنما شک الله، مثل اینی که از دست خدا داری شکایت میکنی. شبیه این در قرآن در مورد تحاکم وجود داره، یعنی اگر به انسان ظلمی شده باشه، پیش کی طرح شکایت کنه؟ پیش حاکم مسلمان. تحاکم الی طاغوت یک تعبیری است که در قرآن کریم وجود داره، یعنی رجوع به محکمه های ظالم و طاغوتی برای دادخواهی. از این نه شده، چون که این به نوعی به رسمیت شناختن هیئت حاکمه کافر و طاغوتی است و تقویت دستگاه‌های جور، و این حرامه. پس درد دلمونو با خدا، و اگر با بندگان در میان می‌ذاریم، با بندگان مؤمن مطرح کنیم که نوعی عرض حاجت و عرض شکوه به پیشگاه خدا به حساب میاد.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
عزیزان همراه، همچنان از رادیو معارف با منشور امیر و شرح حکمت 428 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام این حکمت رو در عید فطر بیان کردند و فرمودند عید از آن کسی است که روزش پذیرفته شده و نمازش را پاداش دادند. هر روزی که در آن روز خدا را معصیت نکنی، تو را روز عید است. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت تقدیم شما بزرگواران میکنیم.
اما حکمت 428 درباره عید هست و حقیقت شادی کردن در عید. قال علیه السلام فی بعض الاعیاد، در یکی از عیدها حضرت امیر علیه السلام فرمود انما هو عید لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه وكل يوم لا يصلى الله فيه فهو عيد. این عید برای کسایی عید هست که خدا عبادت و روزه او رو قبول کنه و هر روزی که درش معصیت خدا نشه آن روز عید هست. خب این نشان میده که احتمالاً این خطبه نماز عید فطر بوده که بحث صیام و قیام درش مطرح هست. عید فقط برای شادی و تفریح نیست، برای خوردن و نوشیدن و لباس نو پوشیدن نیست. در عیدها از توصیه‌های دینی ما برمیاد که باید به خدا توجه داشت. برنامه‌های ذکر و دعا و غسل و نماز و روزه مستحب و امثال اینها برای این هست که ما به عیدهامون هم بعد عبادی و الهی ببخشیم. وقتی عید فرا میرسه، عید واقعی، مثلا در عید قربان یا قدیر و به خصوص عید فطر، برای کی واقعا عیده؟ برای کسی که عبادتهاش مورد قبول دستگاه الهی قرار گرفته باشه. در کلامی از حضرت امیر علیه السلام هست که لیس العید لمن لبس الجدید لکن العید لمن خاف الوعید. عید مال کسی نیست که لباس نو بپوشه، عید مال کسی که از وعید خدا بترسه. عید اولیاء الهی عید تقرب به خداست، گسترش عدالت در زمین، رونق و رواج حق. عید ما روزی بود که از ظلم آثاری نباشد، در کمند درد و رنج و غم گرفتاری نباشد. در یکی از شعرهای حضرت امام رضوان الله علیه هست که آن روز که عالم ز ستمگر خالی است، ما را و همه ستمکشان را عید است. پس میشه هر روز رو عید کرد، منتها با چی؟ با بندگی خدا، با ترک معصیت. اگر چنین شد، هر روز روز عیده، هر روز نوروزه. در پایان این جمله است که کل یوم لا یصلی فیه فهو عید، هر روزی که در اون روز خدا معصیت نشه اون روز روز عیده. این کلام یک دستور محاسبه و مراقبه هم میتونه باشه، اینکه انسان حساب کنه امروز ما چطور گذشت، پرونده روزانه ما چی بود، طاعت بود یا عصیان، سپاس بود یا ناسپاسی. اگر تونستیم روزی رو از صبح به شام برسونیم که برگ معصیت و خلافی در پرونده آن روز ما درج نشده باشه، آن روز برای ما عیده. مثل یک رانندهی که یک روز صبح تا غروب رانندگی کنه ولی هیچ تخلفی نکنه، هیچ جریمه‌ای نشه و هیچ خط قرمزی رو هم عبور نکنه. این واقعا اون روز برای او در امر رانندگی روز خجستگیه. برای ما هم به عنوان بنده خدا اون روز خوب و عید حساب میشه که در بستر عبودیت و بندگی خلافی مرتکب نشده باشیم. امیدواریم که این توفیق رو خدای متعال به همه ما عنایت بکنه و پرونده اعمال ما خالی از نقطه ضعف های تخلف فرمان و سرپیچی از امر خدا و آلودگی به گناه و معصیت باشه ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حرام کس به ترسی دست کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار، برو می گشاید یگان اله، در ای بحر بیرون شدن از گناه، برو می گشاید یگان اله، در ای بحر بیرون شدن از گناه، ز جایی که در باور شخص نیست، بر او رزق بخشد به هنگام زیست، ز جایی که در باور شخص نیست، بر او رزق بخشد به هنگام زیست، هر آن کس توکل کند بر خدا، کفایت کند بهر او کبریا، کفایت کند بهر او کبریا.
شنوندگان محترم، شرح حکمت 427 و 428 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده منشور امیر حکمت‌های بعدی رو برای شما بزرگواران شرح خواهیم داد. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار، التماس دعا.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین.
سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما عزیزان شنونده با بخش دوم برنامه‌های امروز شنبه 25 تیر ماه و 13 ذی القعده. انشالله که فرصت‌های خوبی رو برای شما بزرگواران فراهم کرده باشیم و اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم دارید در خصوص برنامه‌هایی که تقدیم حضرتون شد از طریق دو شماره تلفن 24 ساعته ما 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025 با همکار من در روابط رادیو معرف در میون بگذارید. آخرین برنامه که تقدیم به حضورتون خواهیم کرد برنامه بربال سخن هست، سخنرانی جناب حجت الاسلام میر باقری و این موضوع که امامان از جمله امام رضا علیه السلام نور الهی هستند. من رضا هدایت‌فر به اتفاق تهیه کننده سرکار خانم موسوی، صدا بردار آیلی حجتی زاده و همانگی پخش آی اکبر شاهواروقی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگه دارتون.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن روزها فکر من این است همیشه سخن به چرا غافل از احوال دل خویشتن است که چرا غافل از
اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين و اعوذ بالله ان يحضرون ان الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين احمده و استعينه و اؤمن به و اتوكل عليه و استهديه و استنصره و اصلي و اسلم على خاتم انبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت علی اعدائهم اجمعین. فاما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا. عنایت دارید که یکی از مهمترین تکالیفی که ما در فرصت دنیا داریم و فرصت رسیدن به او هم فرصت دنیاست، با اینکه فرصت گذرایی است برای این کار کافی است، رسیدن به معرفت امام علیه السلام و وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت معصومشون هست. یکی از مهمترین تکالیف ماست و یکی از مهمترین سرمایه هایی که ما در دنیا باید کسب کنیم همین سرمایه معرفت هست. فرصت دنیا فرصت رسیدن به امام و با امام راه رفتن است. راه اصلی معرفت هم رجوع به کتاب خدای متعال و معارف نوریانی اهل بیت علیهم السلام هست. خدای متعال در قرآن با عناوین مختلف مکرر معصومین رو معرفی کرده و ما رو ارجاع به معصومین علیهم السلام داده، تکالیف ما رو در مقابل معصومین بیان کرده. خدای متعال در قرآن جبهه مقابل اهل بیت و معصومین رو معرفی کرده و باز وظیفه ما رو در مقابل اون جبهه مقابل هم به وضوح توضیح داده. منتها چون این دست از معارف یعنی معرفت امام از معارف باطنی قرآن هست، به تعبیر دیگه از اون مکنونات قرآنه، دستیابی به او یک قواعد دیگه ای داره، یه مقداری تأملات بیشتری میخواد. چون میدونید قرآن اینجوریست، انه لقرآن کریم، این کتاب کتاب کریمیست دیگه، خود قرآن کریمه یعنی بخشنده است. اگر کسی متوسل به قرآن باشه، هدایت قرآن، شفاعت قرآن، نور قرآن، رحمت قرآن، به انسان میرسه. ولی این کتاب کریم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، در یک کتابی است که اون کتاب حجاب داره، پوشش داره، کنان داره، هر کسی دستش به این کتاب الهی نمیرسه. لا یمسه الا المطهرون. یه عده‌ای میتونن این کتاب رو مس کنن و به معارفش برسن، اونام پاکان هستن، به اندازه که پاک میشن به معارف قرآن دست پیدا میکنن. و پاکی هم قرآن راهش رو نشون داده، میفهمد که اگر میخواهید پاک بشید، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. سرچشمه پاکی و طهارت معصومه، انسان به اندازه‌ای که متصل به معصوم میشه پاک میشه. مثل دریا که شما اگر یه ظرف کوچک رو هم به دریا وصل کنید، هم خودش پاک میشه، هم پاک کننده میشه و هم معتصم میشه دیگه، در اثر ملاقات با نجاست متنجس نمیشه، به این زودی نجس نمیشه. انسان به اندازه‌ای که به معصوم متصل میشه پاک و طاهر میشه. به همون اندازه درهای فهم قرآن برای انسان باز میشه. خدا رحمت کند، یه استادی داشتیم، ایشون میفرمودن که قرآن فهم نمیشود الا با روایات، روایت فهم نمیشه الا با زیارت. انسان با توسل به معصوم باب فهم روایت درش باز میشه و با فهم روایات فهم قرآن. این که در روایات ما مکرر آمده، مثلا در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی نقل کردن که القرآن نزل اصلاشن، معارف قرآن سه بخشه، سلسه فینا و فی من احبنا، یه بخش از این سه بخش در باب ما اهل بیته، و سلسه فی عدونا و عدو من کان قبلنا، یه سلسه این معارف در باب دشمنان ماست، یک سوم یه بخش دیگه از سه بخش معارف قرآن هم بحث احکام امثال حکمه که اونها هم باطنش بازگشت میکنه به همون جریان ولایت. لذا قرآن باطنش چیزی جز بیان مقامات ائمه علیهم السلام و سرش چیزی جز توحید نیست. همه آیات قرآن همینطور هستن. از اول قرآن این بیان نورانی که از امیرالمومنین علیه السلام رسیده و آشنا هستید اساتید باش عزیزان، که فرمود همه قرآن خلاصه می شود در فاتحة الکتاب، فاتحة الکتاب در بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله در با و با در نقطه و من اون نقطه هستم. شاید معناش همینه، همه قرآن بسته همه یک کلمه است، چیزی جز این یک کلمه نیست. که حالا بعضی اینو توضیح دادن، این حدیث رو شرح کردن. علایات ببینید، قرآن سراسر نازل به مقامات اهل بیت علیهم السلام و عناوین و اسامی اهل بیت علیهم السلام در قرآن پر هست. هزار راه شناختن امام رجوع به قرآن. یکی از عناوینی که در قرآن برای امام ذکر شده که من همین یه عنوان رو ترجمه میکنم این هست: خدای متعال از امام علیه السلام در قرآن به عنوان هدا و جریان هدایت الهی تعبیر کرده. امام اون چراغ هدایتی است که خدای متعال پیش روی ما روشن کرده، اون مسیر هدایتی است که خدای متعال برای ما به سمت خودش باز کرده. این آیه مکرر در قرآن تقریبا هست که خدای متعال به هر دلیل دستور داد که حضرت آدم باید هبوط کنن به دنیا، از بهشت بیان تو عالم ارض، تو این زمین زندگی بکنن. حالا چی بود باطنش خیلی بر ما ممکن روشن هم نباشه، ولی بالاخره یه هبوطی اتفاق افتاد، حضرت از اون عالم بهشت آمدن تو عالم ارض، دیگه خودشون باید با نسلشون رو این سرزمین زندگی بکنن. خب داستانش هم قرآن توضیح میده که حالا به هر دلیل یه ترک اولای از این پیغمبر خدا حضرت آدم جزء انبیاء الهی هستن بر اساس روایات و صاحب اسماء علم الاسماء هستن، علم آدم الاسماء کلها، شخصیت فوق العاده است این پیغمبر الهی، ولی به هر دلیل ما نمیدونیم، یک اتفاقی افتاد، انبیاء معصومن، ترک اولای بود، هرچه بود خدا فرمود شما باید از بهشت بیاید بیرون. داستان ترک اولا هم همه شما میدونید، یه شجره ممنوعه است، قرآن میفهمد به حضرت آدم دستور داریم که شما نباید به این درخت نزدیک بشید، لا تقربا هذه الشجره، که ازش تعبیر میکنن به شجره ممنوعه، کسی حق نداره به اون نزدیک شه، نباید به اون نزدیک بشید. حالا این شجره چی بوده؟ در روایات ما گاهی گفته شده مثلا گندم بوده، گاهی انگور بوده. امام رضا ارواح ناخدا در یه حدیثی که در عیون اخبار رضا مرحوم صدوق نقلش کردن، اونجا حضرت فرمودن که منافاتی نداره، چون درخت‌های بهشتی غیر درخت‌های دنیاست، میوه‌های متعدد داره، اگر یه جایی گفته فلان درخت، جایی گفته درخت دیگه، اینا با هم تعارضی نداره. بعد حضرت توضیح دادن که این
ظاهر شجره ممنوع است، باطن شجره ممنوع مقامات اهل بیته. مقامات اهل بیت مقامی است که کسی نباید در اونجا طمع کنه،